أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عرض شردیم کلام در بحث النیه در امرین واقع می شود احد الامرین این است که عنوان الوضوء مثل عناوین الاغسال قصدیه است و باید به این غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین قصد بشود عنوان الوضوء اما تفصیلا چه میگوید صورت را ولی میشورم چه وضوء است قصد وضوء را دارد یا عنوان اجمالی باشد چه بگوید آنی که شرط در باب صلات است و صحت صلات موقوف بر اوست او را اتیان می کنند امر ثانی این است علاوه بر این عنوان قصد الوضوء تفصیلا و اجمالا مکلف عند الاتیان باید به قصد تقرب اتیان کند حتی یقع این وضوء عبادتا حیث که مقوم عبادت قصد تقرب است و بدون قصد تقرب العمل لا یکون عبادتا کلام فعلا در امر ثانی است حیث که با بحث در این امر ثانی امر اول که وضوء عنوان قصدی است معلوم می شود این معنا جای تأمل نیست آنی که مرتکز است این دل مسلمین و این دل متشرعه وضوعی را که شارع تشریع کرده است برای صلات ازا قمتم الی الصلات فاغسلوا وضوحکم و ایدیکم این وضوع مثل اغسالی که هست از عبادات است این معنا مرتکز است که انسان وقتی که وضوع را اتیان می کند مثل موقع اتیان در اغسال باید قصد تقرب داشته باشد و به تعبیر آخر مرتکز این نشیه این است چه غسل صوب و البدن من الخبث این غسل الوجه و الیدین و المسح و الرجلین مثل او نیست حیثون که در آنجا حیثون که ملاک معلوم است ملاک بردن گزارت است و بردن گزارت احتیاط به قصد ندارد فضلا ان قصد تقرب بدون جهت اون باب غسل خبثی از غسل حدثی استثناء شده است حدث یه تعبد شرعی است اون کسی که فرض بفرمایید نواقض وضوء از او صادر شده است یا فرض کنید جنب شده است این گزارتی ندارد شارع طهارتی را که بر جنب اعتبار شده است اختصار یا محدث به حدث اصغر وضوء گرفتن این یه امر اعتباری تعبدی است و شارع این طهر را اختراع فرموده است این از قبیل مخترعات شرعی است که این را طهر اعتبار شده است و این در مرتکزات این است که در این باید قصد قربت بشود این مرتکز بودن فعلا فی یومنا هذا نیست حتی در زمان ائمه علیهم السلام این ده از خان المتشرعه این معنا مسلم بود که میز دارد غسل وضوعی از غسل خبثی مثل غسل خبثی نیست باید این لوجه الله اتیان بشود این معنا مرتکز است و مرتکز هم بود و متسالم علیه بین الاصحاب است که قصد قربت می خواهد گر یه شخص نادری پیدا بشود یه جایی مناقشه کند ولیکن من المحتمل توجه شدید من المحتمل این ارتکاز حاصل شده باشد از بیان شارع، یعنی قطعا هم همین دور است، از بیان شارع یا بیان بالقول بشود یا بالفعل بشود، این از ارتکاز از بیان شارع بالقول والفعل این ارتکاز حاصل شده است. این دلم تشرع و اون اقوالی که از ائمه علیهم السلام به ما رسیده است و از رسول الله صلی الله علیه و آله به ما رسیده است، ادهی روایات است که از آنها استفاده می شود، وضوع عبادت است و معتبر است در این وضوع، اونی که در سایر عبادات معتبر است، اونی شعورا خالصا و مخلصا لوجه الله باید اتیان کرد. منتها این عبادت بودنش، ولی عبادت بودنش ولی یه خصوصیتی دارد که شرط است برای عبادت دیگر، خودش بی نفسه ای عبادت است، شرط عبادت دیگر هم هست، اون عیب ندارد. فی نفسی ان الله یحب المتطهرین، فی نفسی معنا عبادت است، منتها مستر و شرط است برای عبادت دیگر مثل صلات و طواف بوده باشد. از روایاتی که استفاده می شود وضو خودش عبادت است، این معنایش که بله برای خدمت شما عرض می کنم، این از ضروریات مسلمین است که صلات عبادت است، بدون قصد قربت لا تصح الصلات، بلکه این از ضروریات شرایع است، چون که این صلات و زکات این در شرایع سابقه هم بود و از در شرایع سابقه هم اینها عبادت بودند. ولی ائمه علیهم السلام، ولی مولانا علی علیه السلام فرمودند بر این چه، بله و رسول الله صلی الله علیه و آله همین زور، چه این وضو از صلات است، این وضو را لاحق به صلات شردند و این الحاق فقط در جهت عبادیت است، یعنی چه زوری چه عبادت در صلات باید لوجه الله و به قصد تقرب اتیان کرد، این وضو هم همین زور است. یکی از اینها اون روایاتی بود که در بحث شراحت استعانه بالغیر در وضو وارد شد، که در بعض اون روایاتی که هست این زور امام علیه السلام فرمود در باب 47 از ابواب الوضو، این زور بود که صدوق علیه الرحمه در خصال نقل کرده بود عن ابیه عن علی ابن ابی ابراهیم عن علی ابن ابراهیم، صاحب تفسیر است، روایت در وسائل در باب 47 روایت سومی است، و فی القصال عن ابیه از پدر خودش علی ابن الحسین رضوان الله علیه نقل کرده است. علی ابن الحسین هم از تلامذه علی ابن ابراهیم بود، علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر از پدرش عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبایی عن علی علیه السلام قال رسول الله صلى الله عليه واله خصلتان لا احب ان يشاركني فيهما احد، در اون دو تا فعل دوست ندارم کسی شرکت کند، یعنی آنت کند بر من. بله اونجا فرمود وضوعی فانه من صلاتی، یکی وضوع هم هست که وضوع از صلات من هست، یعنی جز ظاهری من تبعیز است، بعض صلات است وضو، بعض صلات است، ما هم ملتزم هستیم که وضو به حکم روایات، نه این روایات، روایات دیگری هم است که وضو جز صلات است، ولیکن تحریم صلات نیست، تحریم صلات به تکبیرت الاحرام است، چیزهایی که بر مصلی حرام می شود یعنی مانع از صلات هستند، یا چیزهایی که شرط می شود برای مصلی چونها را روایت رعایت کند او بعد تکبیره است. چی روایات دیگر چه بله تحریم ها و تکبیر و تحلیل ها و تسلیم این انزوره. ولیکن معزال چاره این وضو را لاحق کرده است به صلات در عبادت بودن چی که از تقرب معتبر است. این چی میگه لا حب انگ شارکنی فیهد وضوعی فیر نوم این صلاتی، صلات خصوصیتش عبادت است و باید مخلصن و انسان تعب او را خودش متحمل بشود. میگه میفرماید وضوعی یعنی وضوع هم باید مخلصن لله اتیان بشود و تعبش را خود انسان متحمل بشود. یکی این روایت است. یه روایت دیگر هم که در ما نحن فیه بود، بله روایت دیگر همون معتبره بود چی گفتیم، بله روایت منه به سند شیخ معتبر است. روایت دومی بود چونزا مولانا امیرالمؤمنین فرمود کان امیرالمؤمنین علیه السلام ازا توزع لم یدع احدا یسب علیه الماء فقیل له یا امیر المؤمنین لما لا تدعهم یسبون علیک الماء قال لا احب ان اشرک فی صلاتی احدا. این وضو را توجه کردید، این شرکت در وضو است، شرکت در صلات حساب کرده است امام علیه السلام مولانا امیر المؤمنین سلام الله علیه. ولی این و آنچزا در اون صحیحهی که ولی در صحیحهی که صحیحه بله حلبی است، این صحیحه حلبی را بله هم شیخ نقل کرده است و هم صدوق علیه الرحمه نقل کرده است، هم کلینی نقل کرده است. ولیکن در ما نحن فیه در جلد اول صاحب وسائل فقط از صدوق نقل کرده است که نقل صدوق مرسل است، ولیکن نقل شیخ و نقل کلینی نقلش صحیح است. اونجا نقل نکرده ولی اون میگفته است و رواه الشیخ و الکلینی چمایتی همین زور است، ولیکن اینجا مرسلش را فقط نقل کرده. ما هم به واسطه سنجینی نیاوردیم اون بله کتاب را اون جلد بله چهارم صلات است، جلد چهارم مسائل که جلد چهارم باب صلات است، در باب رکوع و سجود این روایت را نقل کرده است مسندن که سندش هم صحیح است. بله اونجا این زور دارد که باب اینجا باب اول از باب الوضو هست. قال صادق علیه السلام الصلاه ثلاثه و اصلاسین، صلات سه سلسه است، سلسن طهور و سلسن رکوع و سلسن سجود. یعنی این قیاس به سایر اجزای صلات نمی شود، اون افعالی که در صلات معتبر است اونها شرطیتشون علی اطلاق نیست، جزئیتشون علی اطلاق و شرطیتشون علی اطلاق نیست. افعال ها نه مثل وقت و قبله که داخل فعل نیستن، اینها که فعل هستن ولی اینها شرطیت اجزای مطلقه هستن که صلات بدون اینها نمی شود در حالی از احوال. و اما ما بقیه چیزهایی که واجب است در صلات، نه اونها بعضا ساقط می شود لنسیانیم ولی عذرم ولی استرارم و نحو ذلک. اینم منافات ندارد که تکبیرت الاحرام ولی این روایت تخصیص داشته باشد از صلات ثلاثه و اصلاسن سلسن طهور و سلسن رکوع و سلسن سجود و تکبیره، یعنی تکبیرت الاحرام، این عیب نداره. ولی قابل تأیید است که سلس مقید بشه یا آخر هم بشه. اونجا دارد چی؟ از صلات و صلات اصل افلاس سلسن طهور و سلسن رکوع و سلسن سجود. این را اگر ملزم بکنید به اون روایاتی که مثل در ما نحن فیه روایت چهارمی نقل کرده است عبدالله ابن مینون مقداح از مولانا ابی عبدالله نقل می کند امام صادق قال رسول الله افتتاح صلات الوضو و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. افتتاح یعنی این داخل صلات است، حکم صلات را، حکم صلات را دارد من حیث العبادت این است، ولیکن سایر شروط و سایر موانع او از تحریم شروع می شود، از تکبیرت الاحرام شروع می شود. بدون جهت و نظایر روایاتی که در آنها بله نقل شده است، روایاتی که در آنها نقل شده است، بله آن آثاری که بر وضو بار است، من توزع للمغرب کان وضوه کفاره لما مضا، این لسانها با عبادت مناسبت دارد، مثل غسل صبح نمید من غسل از او باول سلا کفارتن، این مناسبت ندارد. اونجا باید بگوید لوجه الله، و الا ثواب داشته باشه غسل صبح هم لوجه الله برای رضای خاطر که محیای به صلات بشود، اونم عبادت میشود، عبادت عرضی یعنی بلگست. ولیکن این لسانها که نفس چیز را من صلا صلات اللیل فلهو کذا، من توزع للمغرب کان وضوه ذلک کفاره لما مضا من ذنوبه، یا در اون روایات دیگر اونهایی که الوضو بله بعد الوضو طهر عشر حسنات فتطهروا، چی روایاتی چه خواندی، اینها خواص آثار عبادت است که از عبادت این زور تعبیر می شود، که ذات العمل را می گویند این خاصیت را دارد. این ذات العمل معلوم می شود که فرض شده در او قصد قربت، در قصد قربت در او فرض شده است. اینها را معید زش کردم ها، بمده همون ما تقدم است، اینها کافی است، این روایاتی که زش کردم خدمت شما اینها کافی است. ولای عبد بر این که همین ارتکاز متجرع ناشی از همین قول رسول الله صلی الله علیه و قول مولانا امیر المؤمنین، قول ائمه علیهم السلام که درباره وضو فرمودند، این مقدار کافی و وافی است و این ارتکاز هم حاصل شده است به این اقوال و نظایر این اقوال. باز خواهم خوانده ها توجه کردیم، ولیکن آنی که در ما نحن فیه به اعتبار قصد قربت، مال غمزه عن الاجماع و التسالم عند المتشرع، به او استدلال می شود، استدلال می شود به وضوحی شمدش سه وجه هست. وجه اول آیه مبارکه است، چه گفتن از آیه مبارکه استفاده می شود، هر فعلی را که شاره در شریعت واجب کرد، اصل اولی در او قصد تقرب است، اعتبار قصد تقرب است، که اگر قصد تقرب بل موجود نشود با اون عمل، اون عمل لا یکه صحیحا و لا یسکت عنه تکلیف. اصل اولی این است، هر جا مثل ازاله خبث و مثل اداء دین و غیر ذلک چه واجب است دلیل پیدا شد، ولو به واسطه این ملاکاتی شدین ها دارند، معلوم شد به واسطه این ملاکات که قصد تقرب در او معتبر نیست، یا به وجه آخری معلوم شد که قصد تقرب در او معتبر نیست، نرفع الید از این قاعده و از این اصل چه میگوییم، و الا تمسک به او میشود. این قاعده اولیتی است، عموم قوله سبحانه است که و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له، امر نشده اند و ما امرو الا لیعبدالله، امر نشدن یعنی بله امر در شریعت منحصر است، اوامر خداوندی منحصر است به انزاهایی که باید عبادت واقع عبادت هم واقع بشود. حسر است دیگر، ما بالله حسر را میرساند، به چیزی دیگری چه غیر از این عبادت هست امری نشده. خب یه جایی یعنی در هر چیزی چه فرض بفرمایید امر شد، امر شده است به اونها، باید فرض کنید اون را به نحو عبادت اتیان کنند. یه جا قرینه قائم شد که نه عبادتا لازم نیست قصد قربتا، و ما امرو یعنی و ما امرو بشیئن الا لیعبدالله، به شیئی از اشیا و به عملی از اعمال امر نشدن، الا اینکه او را با او عبادت کنند خداوند را، مخلصین له. یعنی غرض از عمل این است که با او عبادت بکنند. بدون جهت در یه جایی اگر دلیل قائم شد که غرض فقط ازاله خبث است، یا انسان مشغول ذمه نشود به دیگری، طلب دیگری را بدهد، یا مال دیگری را، امانت دیگری را رد کند، فوبه و الا مقتضای نموم این است که و ما امرو بشهیم الا لعبدالله. خب اینجور گفتن، خب این را میدانید که این آیه مبارکه نمی شود این قاعده از این استفاده شد. چرا؟ اولا در آیه مبارکه نداند چه و ما امرو بشهیم، و ما امرو بشهیم تقدیر شدن دلیل می خواهد. آنی که مسلم است و قبول داریم ما امرو بی عبادتیم الا لیعبدالله مخلصین له، این معناش این است که به عبادتی قدر متعقن همین است که به عبادتی امر نشدند الا لیعبدالله. این را می دانید که مأمور به و متعلق الامر به باز چه می شود، و ما امرو الا لیعبدالله. این لیعبدالله متعلق امر نیست، متعلق امر باید تقدیر بشود و ما امرو به عبادتیم الا لیعبدالله. این در مقام ذم این مشرکین و اهل کتاب است و برای بیان زلالت اینهاست که اینها عبادت کردند غیر خدا را، اما مشرکین عبادت کردند وثن را و نحو وثن را، اما اهل کتابی که از آن کفاری که از آنها عبادت کردند عزیر را، ابن مریم را، مسیح را، و حال که و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له. اینها مأمور امر به این شده بودند که فقط خدا را معبود قرار بدهند، اینها امر به این شده بودند. آیه شریفه قبلش هم همین زور است، قبلش شاهد بر این است که بله لم یکن الذین کفروا بله بله مشرکین منفکین حتی تأتیه مل بینه، اینها جدا نبودن. بعد از اینکه بینه آمد، رسول آمد و بیان کرد به اینها، یه عده گرفتن به عزیر رو نمیدونم ابن ویز بله ابن مریم را بله او را هم معبود قرار دادن، داخل کردن به معبود آلهی سلاسه گفتن، یه عده هم که اصل مشرک شدن که اصل خدا را نمیشناسن و تن و اینها را عبادت کردن. و ما امرو الا لیعبدالله، اون وقتی که ارسال رسول بود و انزال کتب بود امر نشده بودن اینها مگر اینکه به خداوند تنها عبادت کنن. این چه ربط دارد این آیه مبارکه به اینکه در شریعت هر چیزی که به او امر شده است واجب تعبدی است؟ بله عبادت یعنی ذات عبادت، یعنی امر شده بودند با اون تکبیرت. اونجا نمیدونیم صلاتشون چه زور بود، زکاتشون چه زور بود، امر شده بودند با اون افعال چه زوری که مرحوم آخوند و دیگران میگویند در باب موارد اوامر تعبدی، یعنی امر به عبادت امر متعلق میشود به ذات العمل، ولیکن غرض تزلل و تقشع است. به نحوی که اگر تزلل و تقشر نشود، چونجی غرض حاصل نشده امر ساقط نمیشود. خداوند متعال هم همین زور میفرماید اینها امر شده بودند اون به ذوات عبادات که به اونها فقط خدا را عبادت کنند، ولیکن اینها جدا شدند، یه ادهشان اون زور کردند، یه ادهشان همین زور کردند، کفار اهل کتاب اون زور کردند، مشرکین هم اون زور کردند بعد اتیان بینه. این اولا این ربطی ندارد اصلا به مسئلت را، این مسئله توحید است. معبود انسان باید در عبادت بله خداوند تنها را عبادت کند، شریک قرار ندهد، اخلاص داشته باشد، شرط آخر است خواهیم گفت. و اما کدام عمل عبادت است، کدام عمل امر شده و غرضش از او فقط عبادت بود، او را تعیین نمی کند. در توسلیات غرض عبادت نیست، اون احالی که به اونها امر شده بود که غرض عبادت خدا را بکنن، اونها این زور کردن. خب اون عبادات کجاست؟ تعیینش کوس قضیه حقیقی است، تعیین نمی کنن. و شاهد علی هذا، و شاهد علی هذا، این قضیه معبود است که خداوند متعال معبود را حصر می کند، پشت سرش دارد برای این چه؟ بله اینها امر شده، بله اینها امر شده بودن به اقامت صلات و ایتاء زکات، چون اینها در شرایع سابقه هم بود دیگر. اینها که امر شده بودن نماز بخوانند، خداوند را عبادت کنند، زکات بدهند، زکات هم از عبادات هم، خداوند را عبادت کنند، نکردن اینها. این اولا توجه کردیم، اولا جواب صحیح و معنای آیه این است، لا غیر. قبول کردیم که در آیه شریفه داشت و ما امرو بشیء بعمل الا لیعبد الله مخلصین له الدین. بالاتر از این چی نیست؟ خب فرض کنیم این چه مربوط به ماست؟ اونها مال امم سابق است، مال اونهایی که مشرک شدند و نمیدونم این زال رسول و این زال کتب آمد، بینه آمد به اونها، بعد البینه این متفرق بر اونها حاصل شد، وای بر حالشون. تکلیفشون هم همین زور بود که در تمام اعمالشون باید قصد قربت کنند. به ما چه بر بود؟ عرض می کنم در ما نحنفی نداره، در ما نحنفی آنی که در ما نحنفی هست و ما امرو اخبار است، و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. بعد از این جن قضیه را می فرماید لم یکن الذین کفروا و المشرکین منفکین، پشت سرش می فرماید الا و تن تعتیم البینه و ما امرو، وابهش هم وابه حالیه است، در حالی چونها امر نشده بودند بشیء این الا لیعبد الله.
آقا این اختصاص به اون امم سابقه نداره.
چرا؟
در هر عبادتی قصد قربت معتبره.
آقای عزیز من، مثل این که شما مطلبی بید، ما نگفتیم در هر عبادتی قصد قربت معتبر نیست، ما میگوییم آیه چه هست راجع به اونهاست، اونها تمام واجباتشون عبادت بود. خیلی خوب قبول کردیم، چه ربطی به ما داره؟ اونها نداشته، اینها می قبول کردیم، گفتیم معنای آیه این نیست، معنای آیه این است چون ها امر شده بودند خداوند تنها را بدون شرک معبود قرار بدهند در عبادت هاشون، اونها نکردن. یه عده‌ای کفرو، یک عده‌شون هم مشرک شدن، و این هم بعد البینه شد، بعد از این که براشون واضح شد، توجه کردید معلوم شد که رسول آمد، کتب آمد، بیان کرد، با اونها این کار را کردند و مستحق لعنت شدند. این معنای آیه اینه، لست به یه پله ده پله آمدیم پایین، فرض میکنیم قبول کردیم که معناش این است که و ما امرو به عمل الا للعباده، عمل غیر عبادی را عبادت امر نکردند. توجه کردی؟ خب این چه مربوطی به ماست؟ به وضوئی که ما مکلف هستیم، به دان جهت در ما، اونها یه کارهایی کردن بعد البینه مستحق لعنت شدن، خداوند متعال اونها را اینجور بله مستحق عذاب قرار میدهد، قطره ای نیست، بینه به اونها تمام شده، خودشان به سوء اختیارشان خودش زال مزل شدن. این چه ربطی دارد که در شرع ما، توجه کردید تمام واجباتی که از عبادت است به شرع ما چه مربوط؟ بدان جهت در ما نحن فیه چه از اولنی و ثانیاً و ما امرو به شیء الا لیعبد الله، این را قبول میکنیم که آیه در حق اونها نیست، در حق خصوص ماست، و خودش هم آیه این زور است که و ما امرو بشیء الا لیعبد الله، این را هم قبول کردیم. الا انجه میگوییم که غرض دو زور است، یه غرضی است که اون غرض در صحت عمل مدخلیت دارد، چه اگر اون غرض مترتب نشود عمل صحیح نمیشود، تکلیف ساقط نمیشود. و یه غرض دیگر این است که اون غرض اقصاست، اگر او مترتب نشود تکلیف ساقط می شود، ولیکن شارع ابن العمر غرضش این بود که اون هم تحصیل بشود. عرض می کنیم، قبول می کنیم، این جواب اخیری از دیگران است. بله، و ما قبول می کنیم که آیه می گوید و ما امرو بشه این الا لیعبدالله، یعنی غرض عبادت خداوند بود، اما غرض اولی بود یا غرض ثانوی بود چه ندارد. در توسلیات همین است، خداوند متعال به توسلیات امر کرده است، امر بعدا دین کرده است، غرض اولی این است که ایصال حقوق مردم به صاحبانشه. و این امر را هم که کرده است، توجه کردید، این غرض دیگر دارد که انسان ادا که می کند دین را، چون که خدا امر کرده است، امر خدا را هم دخیل قرار بدهد، با این ادا دین عبادت خدا بکند. خب این را بعض اعمال است که خدا هم امر نمی کرد، ما می کردیم اونها را. انسان که زن و بچه خودش را گشنه نمی گذاشت، خب بفرست نه، فقط آدم با اونا واجب شرعی نبود، مردم زن و بچهش را گوش نمیذاشتن. خداوند متعال امر کرده است که نه، انسان که این نفقه را میدهد، این را هم در نظر داشته باشد که خداوند اینها را به من سپرده است و اینها را به من امر کرده است که نفقه اینها را بده. خداوند تو هم شاهد بشو این تعبی که من متحمل میشوم رضایت تو منظور نظر من است، میخوام راضی بشه. خب این عبادت میشود دیگر. این آیه مبارکه که ندارد که غرض اصلی، لام میجد غرض هست عبادت، اما غرض اولیست. این عبادت غرض اولیست یا غرض ثانویست، اینا که تعیین نمی کنه. بدون جهت در ما نحن فیه غایت امر، چون که لیعبدو متعلق امر نیست، متعلق امر به لام متعدی نمی شود. این را که گفتم بعد به کلام شیخ قدس الله نفسه شریف، اونی که فرموده است و او مراجعه بفرمایید، شاید نظر ایشان هم همین. عرض می کنم اونی که در آیه مبارک است این زور هم بود که و ما امرو بشه این الا لیعبدالله، این میشه غرض. غرض وقتی چی شد، غرض اولیست یا غرض ثانویست، این تعیین نمی کند. وقتی چه تعیین نمی کند، علم هم داریم خارجن چه شارع امرهایی کرده است چه در آنها غرض اولی عبادت نیست، به جهت تنظیم است. اون واجباتی چه است، اون واجباتی چه در شریعت مقدس است، اکثرش توسلی است. این چه شارع امر کرده است در تمامی اینها، بران که تخصیص مستحسن لازم نیاد، معناش این است که غرض عبادت است، غرض اولی باشد یا ثانوی باشد. وقتی که این زور شد، لایفیدنا این آیه مبارکه در مقام شیعی سه تا جواب شد. اصل و ما امرو لیعبدالله، این در مقام بیان معبود، معبود است، تعیین معبود در عبادات است، رفتی به این که اکدام عمل واجب توسلی است، تعبدی است، ندارم. ثانی من امگر بوده باشد، این راجعه به شرایع سابقه است، به ما رفتی ندارم. ثالثا اگر به ما هم رفت داشته باشد، این غرض غرض اولی نیست، قرینه قطعیه داریم در این واجبات توسلیات، بی کسرت ها غرض اولی عبادت نیست، ولیکن الا لیعبدالله غرض هم هست در اونها. به اون بیانی چی گفتیم، توجه کردی؟ پس علا حاضر اساسی چه هست، تعبدی اونیست که در سکوت تکلیف مدخلیت داشته باشد. ما باید دلیل پیدا کنیم چه قصد تقرب در سکوت تکلیف مدخلیت دارد، و الا این مستحبات شارع قرض دادن را مستحب قرار داده، و الا قرض دادن را انسان به مردم قرض میدهد چه مردم بگوین چه بابا دستش واز است. ریا هم نیست آبه جان، دستش واز است. خب بشون اصلا ریا عبادت چی نیست، قرض دادن به مردم تا ریا مبتل بشود، قرض میدهد چه سخی حساب بشود پیش مردم، عیب ندارد، فعل حرام نیست، اما اون ثواب قرض را دارد. با این قرض دادن عبادت خدا می کنن؟ نه، نه ثواب را دارد نه چیزی، توجه کردید چمان کلام بیان خواهیم کرد انشاءالله. و ما امرو الا لیعبد الله، بله حفظ میکنیم برای امومش عبادت خدا غرض اولی یا غرض ثانوی باشد، تعیین نمیکنیم. بدون جهت در ما نحنفی از آیه مبارکه باید غمزه اینشند. بعد بعضی روایاتی هست که از آن روایات گفتند که این استفاده می شود، این معنا استفاده می شود که اصل در هر واجبی و هر عملی که واجب می شود یا هر عملی که امر به او می شود ولو امرش وجوبی هم نبوده باشد، اصل اولی قص اعتبار قص تقرب است، مگر اینکه دلیلی بر خلافش قائم بشود. در این صحیحه‌ای که در این صحیحه‌ای که مال ابی حمزه سمالی است در باب 5 از ابواب مقدمات عبادات نقل می کند صاحب وسائل محمد ابن یعقوب، باب 5 از جلد اول مقدمه عبادات، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب حسن ابن محبوب است عن مالک ابن عطیه سگه است جلیل است عن ابی حمزه یعنی سمالی عن علی ابن حسین سلام الله علیک فرموده است لا عمل الا بنیتین، عملی موجود نمی شود مگر اینکه در اون عمل نیت موجود بشود، نیت موجود نشود عمل حساب نمی شود. خب معلوم است که بله در مانهنوی ویزو عمل حساب نمی شود مگر انسان نیت داشته باشد، نیت یعنی قصد تقرب داشته باشد. یا شما بفرمایید هم عنوانش را قصد کند که مقام اول را داخل کردم ها، لا عمل الا بنیتین، این روایت دلالت می کند تمام اعمال مشروعی در شریعت، در شریعت اسلامی همش عناوین قصدیه است و هم نیت می خواهد، عمل نیت می خواهد، یا نیت می خواهد و هم قصد تقرب می خواهد، اونم نیت است، دیگر این نیت باید بوده باشد. دلالت می کند بر این چه اعمال، یا دلالتش این است که همه عبادت است، یا دلالت می کند هم عبادت است هم عنوان قصدی است و هر دوتا دلالت می کند. بدون زد در هر جایی که دلیلی داشته باشی اینجا قصد نمی خواهد، فعل عنوان ذاتی است، احتیاج به قصد ندارد، طلبش هم توسلی است، بدون قصد قربت ساقط می شود، مثل وفا الدین و غسل صوب و دفن المیت و امثال زانش رفیت می کنیم. و اما در مواردی که دلیل بر خلاف قائم نشده است عکس می کنیم بینمون. این تمسکی به این روایت و یه روایت دیگری هم هست بله به همه مضمون، یعنی دو تا روایت دیگر بلکه سه تا روایت دیگری هست، این تمسکی به این روایات در اعتبار قصد تقرب در اعمال، چه قصد تقرب در صحت اعمال مدخلیت دارد، یعنی واجب تعبدی است او هم من بیت العنکبوت است. این روایات در مقام حساب العمل به اجر اخروی است، خداوند متعال اون عمل را در آخرت اجر می دهند چه اون عمل لله بوده باشد، لوجه الله بوده باشد. عبد یوم القیامه منتظر بشود به عملی که در او لوجه الله اتیان نکرده است در اونجا مطالبه اجری بکند، این حق را ندارد، عمل حساب نمی شود. عمل اون وقتی حساب می شود به ازای اجر اخروی، توجه کردید چه وجه الله او قصد شده باشد. و اما اگر وجه الله قصد نشد اون عمل تکلیف را ساقط می کند چه واجب توسلیست یا ساقط نمی کند چه تعبدیست، این روایت در مقام این نیست. علاوه بر اینجا خود ظهور روایت این است، چون محرمات را هم می جیرد این روایت، در روایات که انسان زنا را ترک می کند یا ترک نظری لذنبی یرا می کند، می جد خدا تو می دانی که به عذاب توست، خب این عمل است که روز قیامت خداوند حساب می کند. این لا عمله، عمل مطلقاست، فعلا او ترکن عملی را موجود بکند، این لوت الله بوده باشد اجرت دارد. و شاهد لا زالج، و شاهد لا زالج در یکی از روایاتش که روایت دهمیست، در زیلش عن رسول الله صلی الله علیه و آله فی حدیثین انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوا، تفریع است ایها الفقها، تفریع بر این کبراست. فمن غزا ابتغاء ما عند الله، غزا جهاد واجب تعبدی نیست، توسلی است، منتاکفایی است. فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع اجره على الله، شما چه در قرآن مجید و من حاضرم این بیتی در به آیه مبارکه فرموده است خداوند که وقع اجره على الله. و من تر غزا یرید و تکلیف ساکت می شود، و من غزا کسی که بله این جهاد را بکند، یرید و بهی عرضت دنیا او نما اگالن، این مال بله اگالی را نیت کند، یعنی مال بله کمی را یا کشایشی را، لم یکن له الا ما نوا، چیزی براش نیست، این عمل حساب نمیشه. در ذیل همان است این عمل اعمال بالنیات. اینها معلوم است، این روایات در مقام بیان اینها هستند، پس نه آیه نه روایت دلیل نمی شود. باقی میماند کلام فی الوجه الثالث که عمدت الوجوه هست که برای تعبدیت گفته شده است انشاءالله.